الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. از چیزهایی که روزه ی روزدار را باطل می کند دروغ بستن به خدا و پیغمبر اکرم است، که اگر چیزی را که می داند پیغمبر اکرم نفرمودن، خداوند نفرموده، میگوید که خدا چنین فرموده، پیغمبر چنین فرموده. این دروغ روزش رو باطل میکنه، که بدی این کار که مشخص اصلا دروغ غیر از چنین دروغی بدی و زشتی است که مشخصه. اگر این چنین دروغی بود روزدار هم بود روزش میشه باطل. حالا اگر چنانچه حرفی مطلبی را معتقد هست که نه این سخن پیغمبر اکرم هست، این سخن خدا هست، معتقد بود که این چنینه ولی فهمید که اشتباه کرده و در ماه رمضان چنین مطلبی را به خدا به پیامبر نسبت داد به اعتقاد این که واقعا گفته اونهاست، بعد معلوم شد که اشتباه کرده. چطور؟ اگر چیزی را به اعتقاد این که راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده. اینجا نخیر، روزش باطل نیست، اشکالی نداره، روزش باطل نمیشود. حالا اگر چیزی را که میداند دروغ است، عکس این میداند که دروغه، یقین داره که این حرف دروغه، در این حال به پیغمبر اکرم به خدا نسبت داد، بعد معلوم شد راسته، بعد معلوم شد اتفاقا سخن خداوند متعال یا گفته پیغمبر اکرم هست. اینجا چطور؟ اگر چیزی را که میداند دروغ است به خدا و پیغمبر نسبت دهد و بعد بفهمد اون چرا که گفته راست بوده، اینجا دو صورت پیدا میکنه. اگر میدانسته که این کار روزه را باطل میکند، میدانسته که دروغ بر پیغمبر و خدا بستن روزه را باطل میکند، اگر این میدانسته، احتیاط واجب اینه که روزشه که تمام میکنه قضای اون روز رو هم میگیره و سه تا نتیجتا مطلب، سه مسئله گفته شد که در ارتباط با گفته ای که مربوط به خدا و پیغمبر اکرم باشد و نسبت به خدا و پیغمبر اکرم بدهد روزه دار، این صور مختلف رو پیدا کرد. صلواتی مرحمت کنید. در مسئله عرفان و عارف و راه رسیدن به عرفان صحبت هایی شد و صحبت من هم متشتت بود، یعنی گاهی یک روال خاصی مطلب با یک ردیف خاصی مطرح می شود. اون وقتی است که خب طبعا جمع هم در یک ساعت باشن، اما وقتی که مختلف از سطور، اون وقتی که طبعا مقتضی همینه که به گونه های مختلف و مطالب در سطوح مختلف رعایت بشه، به نتیجه مطلب متشدد بشه. در هر حال دو سه دقیقه که تکرار میکردیم عرض میشده که عرفان شناخت خدا، شناخت خدا درجاتی داره و در دو بُعد میگفتیم مطرحه، در دو قسمت. یک شناخت به معنای آگاه شدن مطالبی درباره خدا که اسمشو میگذاشتیم شناخت علمی، یعنی از نظر علمی انسان در ارتباط با خداوند متعال مطالبی را بدونه، و یک شناخت هم میگفتیم شناخت وجدانی، یعنی اون حالتهای توحیدی خاص و وجدان و یافت مطالبی در ارتباط با حضرت حق، شناخت وجدانی میگفتیم. در این دو بُعد مقداری صحبت شد، گفتیم از نظر شناخت به معنای آگاهی توجه داریم، روایات شم خوندیم و می گفتیم روایات هم همون فطرت ما را بازگو می کنه، با یک تفصیل بیشتری که بد نیست این کلمه رو دقت می‌فرمایید که گاهی در مدارک وحیانی می‌بینیم که مسئله خداشناسی از خدا شروع میشه. اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودت را به من بشناسون. اگر خودت را به من نشناسانی من پیامبرتو نمیشناسم. پیامبرتو بشناسون به من، اگر چنین نشود من حجتتو نخواهم شناخت. اگر حجتت را نشناختم گمراه میشم. اینجا از کجا شروع شد؟ از خدا شروع شد که خدایا تو به من خودت را بشناسان تا آخری که گفتیم. گاهی میبینیم که در این زیارت ها، مخصوصا همین زیارت جامعه، عموما در نظرتون هست که ائمه معصومین فرمودن بنا عرف الله، به ما خدا شناخته شده. خب چطور میشه؟ یک جا فرمودن بنا عرف الله، به ما خدا شناخته میشه، پس از اونها شروع میشه شناخت خدا. یک جا از اول گفته میشه خدایا تو خودتو ما بشناسون، که اگر این کار نشه پیغمبر تو نمیشناسیم، پیغمبر رو نشناسیم، امام و حجت رو نمیشناسیم، گمراه میشیم. آیا این دو مدرک وحیانی با هم دیگه تضاد داره؟ چی میشه؟ جوابش یکیش اینه که شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی، یعنی اجمالا انسان به فطرتش با عقلش در ارتباط با خداوند متعال شناختی داره و ابتدا همون شناخت خداست و از اونجا شروع میشه. اون وقت این شناخت اجمالی به وسیله ائمه معصومین و اونها که خدا اونها را برای هدایت خلق قرار داده است، به وسیله اونها تفصیلی میشه، یعنی بازتر میشه، روشنتر میشه و در ابعاد مختلف و با تفصیل بیشتر انسان آگاهی پیدا میکنه. پس هر دوش درسته، شناخت اجمالی و شناخت تفصیلی. در هر حال اون وقت به این صورت مقداری صحبت شد. خداوند متعال ازلی است، ابدی است و حضرت حق شبیهی ندارد و ذات مقدسش لم یلد است، لم یولد است و قابل رؤیت نه در دنیا نه در آخرت و اوست که یگانه است. مسائلی از این قبیل گفته شد و همچنین در جهت شناخت وجدانی می گفتیم که اگر کسی در مسیر وسیله های این شناخت قرار بگیرد که از فکر گفتیم شروع میشه که انسان بخواد در این جهت موفق باشه، اون وقت فکر کند و با تفکر در نعمتهای خدا، آثار قدرت خدا، پوچی دنیا، آهسته آهسته وابستگی هایی که هست اینا رو کنار بزند، آزاد بشود از وابستگی های بیخاصیت و اونچه که در قبال علاقه به حضرت حق است. وقتی که آزاد شد از وابستگی های پوچ، اون وقت زمینه پیدا می شود برای این که با چهار تا تذکر، با یک توجه، با یک تفکر حرکت کند در مسیر اون چه که باید حرکت کند و اون حالتهای شناخت وجدانی و توحیدی برای انسان به وجود بیاد، که یه مقدار صحبت شد و غفلت کردیم، حالا گیر نداره، دیر نشده هنوز، که میگفتیم قبل از ورود در این مسائل اون وقت یه حدیثی هم میخوندیم برای اینکه همت کنیم که این چنین حرکتی را غفلت نکنیم و سعی کنیم که زندگی باری به هر جهت و با تکرار و مکررات و اینها نگذره، با توجه به این که روشن هم هستیم که تو راهیم، روشن هم هستیم به فضل خدا در مسیریم و اینجور نیست که در جهت انحراف باشیم، ولی کفایت نمی کنه این معنا برای یک انسانی که بخواهد به رشد بیشتری برسد، بایستی همت کند و از اون چه که می تواند در جهت رشد بهتر، تکامل بهتر بهره بگیرد و حیف است که انسان بهرهی که می بایست و می تواند از این زندگی بگیرد نگیرد. دیروز این جمله رو خوندیم که آقا حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که به تنبلی نگذرون و نگو هی بعد از این تصمیم بگیریم، بلکه همت داشته باش که سریع تصمیم بگیری. ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلکا. روز گذشته اینو کمی توضیح دادم. جمله امروزمون جمله ایست از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که همه بیانات این بزرگواران هر کدام به گونه ای دریایی است از حکمت در نهج البلاغه هست، در قسمت کلمات قصار و کلمه 257 که واقعا بهت‌انگیز اونچه از این بزرگواران رسیده. ابن عبدالحدید سنی معتزلی شرحی بر نهج البلاغه نوشته، یک قسمت همه همون کلمات قصار حضرت رو، کلمات کوتاه حضرت رو آورده، 1000 جمله کوتاه از حضرت آورده. بعد میگوید اینها هم به نسبتی بود که ما یک گشتی زدیم توی مدارک به اینا رسیدیم. بعد اظهار تعجب میکند، میگوید خیلی شگفت انگیز است، چه کرد آقا با همه اون اوضاع احوالی که داشتن، اون وقت خطبه ها چقدر، وصیت ها چقدر، نوشته ها چقدر و کلمات قصار چقدر، 1000 تا جمله که هر کدامش دریاییست از مطالب. و به واقع خود این بیانات معصومین علیهم السلام دلیل بسیار روشنی است بر عظمتشون، حقانیتشون، بهت‌انگیزه و کیفیت گفتار و کمیت گفتار، مقدار گفتار و چگونگی گفتارشون همش بهت‌انگیزه. حالا از اون کلمات قصار یکیش اینه، مربوط به این که وادار میکنن به این که انسان جدی حرکت بکنند. یا کمیل مر اهلکن یروحو فی کسب مکارم و یدمجو فی حاجت من هو نائم. می فرمان که کمیل اهلت را، زن و بچت را وا بدار که در کسب مکارم جدی باشن، در کسب مکارم تلاش داشته باشن. کسب مکارم خب یعنی اینجور نباشه که زندگی در هر سطحی که از نظر جهات کمال هست بر همون اکتفا کنه، خیلی سعی بشه برای اینکه بهتر بشه، اون وقت اطلاعات علمیش بیشتر باشه، مسائل عبادیش بهتر باشه، به طور کلی در کسب مکارم، که کسب مکارم بیشتر توجه به همون جنبه های معنوی است. حالا از نظر علمی پیشروی کنه، از نظر اخلاقی پیشروی کنه، اینجور نباشه که در جا بزند انسان. سال گذشته رو بنده بررسی کنم ببینم از نظر کبر و غرور و حسد و طمع و هرچی بوده، همون چه اگر از این رذایل بوده، ببینم که حالا هم در همون سطح هم فرق نکردم. اینجور نباشه، بلکه انسان ترک کند رذایل را، کسب کند کمالات را. اگر در جهت عدالت و صداقت و امانت و خیرخواهی در یک سطحی بوده، امسال که حساب بکنه ببیند که در همون سطحه، خوب نیست. یک سال گذشته باشه انسان همونجا باشه، بلکه حرکت کند. یه اون مثالی که معمولا زده میشه، مثل حمار تاهونه نباشه آدم. حمار تاهونه حتما شنیدی دیگه، مثال معروفیه که این اسب، مثلا اسبی که میبستن برای اینکه سنگ آسیا رو بچرخونه، حبوبات رو خورد کنند و کار عصاری انجام بشه، مثلا اون وقت این حیوان رو چشمشه میبنده و اینم مشغول حرکت میشه. صبح تا زور که حرکت میکنه با خودش ممکنه فکر میکنه، ولو که قاعدتا با میفهمه اینجور فکر میکنه، ولی حالا خود با هم ممکنه جور دیگه فکر کنه. اون وقت حرکت که میکنه زور چشمشه باز پرا فکر کنه که یه راهی رفته، میبینه نه خیلی همونجور که صبح بوده همونجور بوده همونجور. آدم یک سال بگذاره بینه همون جایی که بوده همون جا داره در جا میزن. پولاش اگر بیشتر شده باشه خب خیلی خوشحال میشه، خب نه از پارسال تا امسال پولامون یه هم گیری نداره، آدم بالاخره پول دوست داره، خوشحال شد مسئله نیست، ولی بهتر باید خوشحال بشه که ببینه که سال گذشته گاگای دروغی میگفته، حالا دیگه جدی هرگز. گاهگاهی اشتباهی نفهمید تو کارش می آمده و همچنین ببینه رو به رشد ترقی کرده. ترقی یا کنیل مر اهلک و بدار اهلت را، برای این که در کسب مکارم در تلاش باشم، توقف نداشته باشم. بعد در ارتباط با کار اجتماعی است، این بیشتر کار شخصی است، یعنی اون حالات شخصی، رشد شخصی که خود انسان از نظر روحی رشد پیدا کنه. اون وقت در ارتباط با کار اجتماعی هم وقتی که از نظر روحی رشد پیدا کرد، طبعا تو کار اجتماعی هم بیشتر موفقه و خیلی بیشتر ازش صادر میشه. ولی به خصوص فرمودن و یبن جوفی حاجت من هو نائم، به جمع خاندانت توصیه بکن که اینها در ارتباط با حاجت کسی که خودش در ارتباط با حاجتش توانی نداره، در ارتباط با حاجت او تلاش کنن. کسی که خوابه، حالا این بعضی خواستن از جمله اول در ارتباط با برنامه های روز و از یود لجو و نائم برنامه های شب رو بفهمن، ولی حالا چقدر قویست اون استحسان که دیگه باره به اون قسمت نمیشیم. به طور کلی در ارتباط با حوائج دیگران در تلاش بودن، هم در ارتباط با رشد شخصیت خود کوشا بودن، و هم در ارتباط با رفع گرفتاری از مردم تلاش داشتم. وقت هیزم یه جمعی برچه نکنم که بعد حضرت چقدر تحریص جدی با این بیانشون دارن و واقعیت رو بیان میکنن، میفرمایم که سوگند به خدایی که همه صداها را میشنود، هیچ کس نیست که
قلبی را مسرور کنه، کسی را گرفتاریش را رفع کنه، خوشحالش کنه، مگر این که خداوند خلق میکند از اون سروری که در قلب کسی وارد ساخته لطفی را و موجود لطیفی را. چه وقتی این انسانی که خوشنود ساخته کسی را گرفتاری به سراغش میاد، اون لطف خفی و اون موجود کذایی اون میاد به سراغش و از اون گرفتاری نجاتش میده. داشت میده همچون آبی که از سر بالایی از بالای کوه سرازیر میشه و میاد اون چه که در مسیرش هست میبره. اگر انسان همت کرد که گره از کار افراد گشود، دلی را به حق مسرور کرد، وقتی که خودش گرفتار میشه خداوند متعال عنایت میکنه که اون گرفتاریش برطرف بشه. فوالذی وسع سمعه الاصوات ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا فاذا نزلت به نائبه جرى الیها کلما فی انهداره حتی یطربها عن. بنابراین همت در هر دو جهت خیلی لازمه. حالا در ارتباط با عرفان که اولا پیش آمد گفتیم که در دو بعدش صحبت می شده، گفتیم عرفان های انحرافی هم هست. عرفان حقیقی از نظر شناخت معیارهایی بود که گفتیم، اونها معیارهایی است که همه جا باید در نظر گرفته بشه در ارتباط با شناخت حضرت حق. و از معیارهایی که میگفتیم حتما غفلت نشود این است که مرز بین مخلوق و خالق همیشه محفوظه، هیچگاه این مرز به هم نمیخوره و مخلوق هر چند به کمال خود برسد و فوق اون چه ما فکر کنیم رشد پیدا کنه، ولی هرگز خالق نمیشه، یکی نمیشه با خالق. مرز مخلوق خالق هیچ وقت این مرز به هم نمیخوره، مرز محفوظه. و قطره و دریا و اینجور مثالا اینا اشتباهه، یا مثلا مثل یک قطره‌ای که بالاخره اگر به کمال رسید وقتی است که به این دریا متصل میشه و با او وحدت پیدا میکنه. نه، اینا اشتباهه. در ارتباط با عرفان وحیانی مرز مخلوق و خالق اونچنان همیشه محفوظ 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 است که حتی اشرف کائنات وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی هرگز این چنین نیست که وحدتی با حضرت حق پیدا بشه، اصلا سنخش سنخ دیگریست. حالا انشاءالله این چند روز باقی مونده رو سعی میکنم یه مقدار حرف جمع و جور بشه، قسمت اول عرضم کمترش کنم یا حد کنم، اون وقت فنا فی الله آیا داریم نداریم، اگه داریم چجوری درسته، لقاء الله به چه معنا درسته. و مناسب با این قسمت اینکه تجلی حق پس معناش چی میشه، اینا رو انشاءالله سعی میکنیم چند روز باقی مونده صحبت چه بکنیم. ولی این یک میزان و معیار بود که گفتیم، و این که هیچی از او جدا نمیشه، او هم از چیزی جدا نشده، این میزان لم یلد و لم یولد که گفته میشد. اون وقت حالا انشاءالله چون امروز یه مدار وقت گذشت به این مسائلی گفتیم، انشاءالله متذکر میشم که یک نکته ظریف و دقیقی هست فضل حق انشاءالله باز خواهد شد که چرا خیلی ها این اشتباه برشون پیش آمد کرده، که اشارهش اینه که اینها توجه به عدم سنخیت حضرت حق با غیر خودش نداشتن، به نتیجه هرچی غیر او اگر باشه، اگر غیر او یه چیزی باشه که یه چیزیست غیر او شرک لازم میاد اصلا، یک چیز دیگه ما هست غیر او میشه شرک، لذا چاره ندارن میفتن توی یه دستاندازه او مسائلی که برم با اشاره عرض میشم، اون وقت پاسخش هم یک کلمه است. اون برای اینه که توجه به عدم سنخیت نداشتن، نه اصلا حضرت حق با غیر خودش سنخیت نداره تا این که مشکل بشه که اگر یه چیزی دیگه هست اون چیز دیگه هم بس یک واقعیت و حقیقتیست چنین و چنان، و به نتیجه ذات حق محدود میشه. حالا انشاءالله صحبت چه خواهم کرد بعد. در هر حال پس یک میزان، این میزانی بود که تکرار شد به عرضتون رسید، این مرز محفوظه، هیچگاه این مرز به هم نمیریزه برای همیشه و ابد. او قائم به ذات است و ذاتیست که در ذاتش بی نیازیست و نبود وابستگی، و غیر او حقیقتیست که در ذاتش نیاز است و وابستگی. ذات وابسته و ذات بی نیاز هرگز با یک دیگر سنخیتی نداره، هیچ. این چیزی نیست که یکی بشن، مرز محفوظه. و اون وقت گفتیم که اونها که اینو نگفته باشن اون انحرافه، میشه عرفان انحرافی. بعد در این مورد گفتیم بعضی نوشته های موجود هست و فارسی هم هست و در اختیار عموم هم گذاشته شده، گفتیم که اینجور میگویم که مسئله از اون قرار است، یک حقیقت است که اون حقیقت به این اشکال مختلف در میاد، مثل موم که به اشکال مختلف در میاد، شیر، درخت، انسان، ساختمون، هر چی که ازش درست کردید این، اما همه میدونن که این مومه، مومه به شکل شیره، مومه که به شکل درخته، مومه که به انسانه، تصویر کردن به این جهت. کجا گذیم ما بس مقاسم بدین مومن دلهمم. خب این برای آقون اهل علمه که بقیه دارم اشاره میکنم، رد میشم حرفای دیگه که مفتیم، برای بقیه بوده که اینجور نباشه که به اصطلاح این مسائل گاهی در حدش نیستن، منطقه ما هم ناشاریم مطرح کنیم چون مطرحه، برای که مطرح هست گفته میشه، هم تو رسانه ها گفته میشه و هم تو مجلاتی مطرح میشه، این ما ناچاریم یک نسبتی توضیح داده باشیم که اینا اشتباهه. که مومد درهمم صفحه 39 صاف و راحت و پوسکنده همه تو که از کردم میگه که بله از قول نصفی سنی نقل میکنه، ولی تثبیت میکنم که یعنی همین درسته و همین بهتر است، بلان است از همه این مثال دیگه بده، اشتباه، اینا صحیح نیست. و همچنین برای این که کسی فکر نکنه که ما داریم همچین نسبتی رو میدیم، عرض کردم مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ایشان هم در کتاب انسان کاملشون میگوین بله توحید از نظر عرفا، حالا من که میگم جمعی از عرفا، ایشان به طور کلی گفتن عرفا، توحید از نظر عرفا معنای دیگری پیدا میکنه، تا اینجا که انسان واصل به خدا میشود بلکه عین خدا میشود، حالا عبارت مرحوم مطهری. پس اینجور نیست که بنده فهمیده باشم این ره، بلکه به قدر این مطلب مشخص هست که یکی از افراد قوی که در این بحث های کتابی که نوشته اخیران از اساتید دانشگاهه که اونم متوجه این مسئله شده، اون وقتی که این حرف رو میگوید میگوید آدرس نمیدم که کجا گفتن، چرا؟ چون اونقدر همه جا گفتن که آدرس نمیخواد، اونجور میگه آدرس چی بدم، اونقدر مطلب رو همه جا تو کتاباشون نوشته هاشون این حرف رو زدن
که نیاز به آدرس نداره، هر کتابی از کتابی که مربوط به این بحثا باشه کسی مراجعه کنه میونه مطلب همینه، میگه که به این جهت من آدرس ندارم، داره که خیلی روشنه. ولی خب حالا ما در صدی گفتیم یا آدرس داده بشیم و رد بشیم از این بحث. ایشان در این کتاب انسان کاملشون در صفحه 126 چی داریم بگیم؟ میخواییم بگیم اینجور نیست که ما نسبت دادیم به اینا، یکیز بگیم آه این حرفا چیه کم چیه گفته، خب باید گفتن و چنین شخصیتی هم که خبرویتشون تو این مسائل مشخصه دارم میگیم که بله از نظر مسائل عرفانی مطلب از این قراره. تا اینجا میرسن که میگویم عرفا همیشه مستی را با آن معنا که خود میگویم بر عقل ترجیح میدهن. آقا چون این حرفا یه مقدارم با عقلم نه، یه مقدار خیلی با عقل جو داره میاد، آخه همه چیز او باشه که نمیشه، که این چی میشه وقت میگن تورن وراء تور العقل و بر عقل ترجیح میدهن. اونها حرفای خاصی دارن، توحید نزد اونها معنای دیگری دارن، توحید اونها وحدت وجود است، توحید است که اگر انسان به اونجا برسد همه چیز شکل حربی پیدا میکند. اینا دیگه مثلا به اصطلاحی است که رد میشم به اون نقطه اشارم برسم. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا میشود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست باید. بس این عرفان اینجوری که شد میگیم چی؟ میگیم اشتباهه، میگیم درسته. نه، اون عرفانی که در مکتب وحی هست هیچگاه انسان خود خدا نمیشود، همیشه مرز مخلوق و خالق محفوظ محفوظ است. در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می شود. اصلا انسان کامل حقیقی خود خداست. باز به گونه دیگه بیان میکنم، هر انسانی که انسان کامل می شود از خودش پایین می شود و به خدا می رسد. راجع به این مکتب هم در جای خود صحبت میکنیم. نظر ایشان نیست، دارن نقل قول میکنن، کسی فکر نکنه که ایشان نظرشون اینه، نه، ایشان میگن که عرفا نظرشون اینه، دارن نقل میکنن حرف عرفا رو. پس بنابراین مستند بود اونچه که عرض کردیم که مطلب از این قراره. و خود من برخورد داشتم، من با بسیاری برخورد داشتم که خیلی راحت یاد میدادم. چندی قبل بود از یکی از کسانی که خب تحصیلاتی هم کرده بود، اتفاقا توی تاکسی با هم دیگه سلامی پیدا کردیم، اون وقت اونم حالا دورا دور از من چیزی شنیده بود، بعد که فهمید مثلا باعث تطبیق کرد، سوالی کرد و بالاخره کم به کم صاف خودش میگه خب بله من پرتو خدا هستم و خدا هستم به من و خصام. و اون وقت یکی از اون جایی که من برخورد کردم براتون عرض کنم، بد نیست که به اصطلاح از کملین این فن بود. تهران، این صحبت حدود 35-6 سال قبله که متاسفانه خیلی وقتا از فوتم شده چند سالیه، بازم از حرفاش گاهی گذاشته میشه پخش میشه و همسال داره. من تهران یکی از روحه های بازاری، خب ما تو منبره گاهی از حب و محبت این حرف ها میگفتیم، اونم جز این تیپ بود، فکر میکرد ما جز همین جمع هستیم، خیلی خوش آمده بود به اصطلاح رفیق شده بود. هیچ وقت دعوت کرد از ما که یکی از کملین از این شخصیت ها رو من خود دعوت کردم تا هم باشون، گفتم کی هست؟ گفت و میشناختمش من دورا دور، گفتم باشه، گفتم حالا حضوری هم برخود بکنم. این چی نجست شروع کرد صحبت رو، منم گوش دادم و خیلی با بهبه گوش دادم، یعنی هم تو دل میدادم، یعنی مثل که تو هرچی تو دلش هست بیزه بیرون بگی، همه تو میفتد هرچی تو دلش بود دیگه ریخ بیرون. تا اونجا که گفت که خدا مالک میشه، مملوک میشه، کنار کوچه میشینه، گدا میشه، و لذا میگن تو دست گدا که پول بذاری تو دست خدا گذاشتی، چنین میشه چنان میشه، پردر زفت بالا دیگه، حرفا رو ریخ بیرون. وقتی اینو همه رو گفت، وقت من گفتم خب خیلی شیرین بود، خیلی لطیف بود، منتها دو سه تا سوال من دارم، اگه این سوالات جواب بدی که خیلی تموم کن. گفت پیر گفتم یکیش اینه که خب پس اینجور شد منم اونم دیگه، شما منو همه چیز شدیم اون. و بله گفتم پس من چرا خودم نمیفهمم؟ خودم باید بفهمم که اویم دیگه. چرا من نمیفهمم اویم؟ حالا که من شدم او خب من خودم چرا نمیفهمم که اویم؟ یک نمیفهمم اویم. حالا که من شدم او خب من خودم چرا نمیفهمم که اویم؟ یک.
دو، گفتم این امر و نهی قرآن و بعد اون آیه شریفه به خضوع جاره نور خوندم، خضوع و فقلو سم الجعین سلو سم فی سلسلت انذر ها کذا و کذا، بگیرید ببندید به فرشته هم امر میشه این جهنمیست، بگیرید ببرید جهنم چنین چنان. و کی وقتی همش خودشه خودش خودشه
این برنامه ها چی میشه؟
یادم یه سه چیز گفتم، حالا دوتاش که یادم بود، شاید سومش توضیح این بوده که اصل تکلیف و ارسال و رسول و انزال و کتب و همه اینا بیمعنا میشه. اینا چی میشه؟ اون وقت داریم حرفا جوری تضاد پیدا میکنه که به یک تضاد خاصی گرفتار میشن که بعد با کثرت و وحدت میخوان جمع و جور کنن که بازم نمیشه. در هر حال وقتی من اینو گفتم، گفت اما این که شما خودت نمیفهمی از شدت ظهور مخفی شده. از شدت ظهور، گفتم از شدت ظهور مخفی شده وقتی است که چند چیز باشه. مثلا فرض کنید که همونجا خب شب بود، گفتم مثلا در هست، الان دیوار هست، ما نشستیم، کتاب هست تو این اتاق، یک کسی میگه چی میبینیم، همینا رو میگم. بعد میگه نور رو نگفتی، نور که همه اینا رو با نور داری میبینی. میگم آه بله بله، از شدت ظهور نور وقت میشده. الانش من میتونه همینجور که الانش هستین، هر کنون بگیم که چی میبینید، میگه خب دیوار میبینیم، تختار میبینیم، ستون رو میبینیم، سقف رو میبینیم، همه میبینیم. بعد کسی میگه نور چی؟ میگم آه نور که معلوم دیگه، از شدت ظهورش مخفیه. گفت اونجا از شدت ظهورش مخفیه. گفتم بله، این از شدت ظهور مخفی وقتی درسته که چند چیز باشه، اما اگه یک چیز هست، یک چیز دیگه از شدت ظهورش مخفی به خودش که نمیشه که، چون یک چیزه. اگر چند چیز باشد، ممکنه انسانی که در ارتباط با اون چند چیز قرار گرفته نسبت به یکیش غفلت کنه، از باب اینکه خیلی روشنه غفلت میکنه ازش. بله، اما وقتی یک چیز هست نسبت به یک چیز که نمیشه گفتش که از شدت ظهورش مخفیه. گفت عقل تو قول داره. اینجا دیگه چند تا شدیم. عقل تو قول داره. گفتم عقل تو چیه؟ من شمایم، شما منی، من تویم، تو منی، من تویم، تو منی، تو منی، من تویم، یکی هستیم دیگه، یکی هستیم دیگه. عقل توی نداره دیگه هیچی. اون صاحبخانه کم خوابش برده بود، از خواب باشده صفره بنده رفتون زد دوباره. اینا هیچی، اینا قبل اشتباه یه زوقی با خودشون یا جهاتی و فلان، یا هر که امیری هم دوست داشته باشه بحث کنه به فضل پروردگار آمادگی هست. بی استثناء من گویا عرض کردم، هیچ استثناء به این بحث نمی کنم که هر که مایل باشه بحث کنه آمادگی هست و از نظر بحث عمقی و مبنایی هم مشخص بشه ابطال اصولی که بر اون اصول این حرفا گفته شده. پس عرفان حقیقی در ارتباط با اون چی گفت این معیارها رو داره. این معیار دوم میخواستم امروزم بگم، میگه فرصت نیست. معیار دوم اینه، در این عرفان کار به اونجا میرسه، طبع مطلب اینه که بطلت شریعه. این مال فردا انشاءالله. یعنی دیگه شرع و شریعت باطل میشه در نهایت وقتی به جایی برسه. بطلت شریعه، این توضیح مال فردا. ولی در این عرفان وحیانی هرچه بیشتر ترقی میکند، تکامل بیشتر پیدا میکنه، خضوع بیشتر، عبودیت بیشتر، بندگی جدیتر، این انشاءالله مال فردا. و حالا از که من ادیری که گفتم، گفتم من تعبیر کردم که جمعی، او جمعی رو شاید آوردم دیگه. یعنی اون حرف آخر است که همیشه گفتیم که از کمال به این معنا که مقرب میشن به پیشگاه خدا خوبه، اما خدا نمیشن. خب نخیر، اونم چی؟ اونم باز اون چه به او داده میشود، بله، اون چه او میدهد کمالاتی است که اون کمالات کمالاتی است که ایجاد شده دیگه، نه اینکه از خودش از خودش آبحثن. پس از خودش گرفته مطلب خوب شد، از خودش چیزی جدا نمیشه که بده. احسن، ایجاد اون کمال را در اون میکند، نه اینکه از خودش چیزی جدا شود. چون میزان لمیلت، خب الحمدلله که به نتایجی رسیدیم، مطلب مشخصه، بسیار خوب. خب بنابراین این چیزیه که انشاءالله توضیح داده خواهد شد. اون وقت اگر بخواهیم در جهت اون عرفان حقیقی موفق بشیم، حرفایی که روزی قبل گفتیم به اضافه این کلمه که حالا عرض میکنم، که عزیزان با همه گرفتاریه که داریم، وقتی یه کمی دلمونه بکنیم از همه اینهایی که میدونیم پوچه، و اون وقت یه فرصتی به اضافه واجبات برای یاد خدا و توجه به خدا و تکرار ادعیه و آیات شریفی قرآن داشته باشیم، راه میده خدا. یعنی انسان سعی کنه که در این 24 ساعت یه مقداری گوشی بنشینه، خدا رو یاد کنه. سبحانه القدوس ربنا و رب الملائکه، ذکر بگوید، آیاتی از قرآن معنیش میفهمه بکنه، تکرار کنه، ادعیه همچنین. اون وقت اگر چنون چه در ارتباط با این یاد پروردگار آدم همت کرد، وقت گذاشت با فراغت، یعنی آدم اینجور فکر کنه که این نیم ساعت میخوام به یاد خدای خودم باشم، این یک ساعت میخوام تو هیچ فکر دیگه نباشم، فقط با خدای خودم حرف بزنم، با خدای خودم صحبت کنم. اون وقت فارسی، عربی، ذکرهایی که بلد انسان معمولا ذکران بلدیم. وقتی یک مقدار این حالت توجه در انسان ادامه پیدا کند نسبت به حضرت حق، خداوند متعال راه میده، راه میده. بعد انسان اوضاع احوالش میونه عوض شد، اون حالت های وجدانی که اشاره میشد، اونا اون وقت کم به کم شدت پیدا میکنه، افراد هم به نسبت وضعشون اون وقت فرق میکنه، و بسیار بسیار توجه به این جهت، همت کردن، وقت گذاشتن با فراغت، وقتی برای یاد پروردگار گذاشتن و از آیات قرآن، از ادعیه، از اذکار استفاده کردن و از خدا، خود خدا را خواستن، اون وقت است که خداوند متعال عنایت خواهد کرد و انسان میتواند به تفضلات خاصی برسه. حالا از وقتهایی که خیلی این کار باز میتواند بیشتر مفید باشه، استفاده از سحر، از سحرگاه ها، که دیگه خب هممون توجه داریم. این جمله کوتاه حضرت عسکری علیه السلام خیلی تکرار شده، من که زیاد تکرار کردم، که حضرت میفرمایند الوصول الالله سفرون لا ينال الا بامتطاء الليل، یعنی وصول به خدا، وصولی که معنی قرب بود، که گفتیم وصول معنی اطاعت نیست، وجدان، بله وصول معنی وجدان، یافت. الوصول الى الله سفر لا ينال الا بامتطاء الليل، دوست بخواد انسان در این جهت موفق باشه، باید از شب استفاده کنه، مرکب قرار دادن شب. اون وقت سحرگاه که انسان برخواسته بود، دیگران در خواب و یه مقدار یاد پروردگار و ذکر خداوند متعال، اون وقتی یه خدا کم به کم راه میده، عنایت میکنه، عنایاتی که خود اون عبد میفهمد که چه حال توجهی، که اونجا تعبیر به لقا گاهی میشه، گاهی تعبیرات دیگه میشه، که انشاءالله روزی بعد کمی توضیح داده خواهد شد. اینه که از سحرگاه هم استفاده نکنیم، بکنیم که خیلی مهمه، و خوش به حال اونهایی که اون وقت با حالت کیفیت خاصی، یعنی با همون توجه به این که از شعون این عالم دلو کندن، وابستگی ها رو کنار زدن، یاد خدا و متوجه به حضرت حق و سحرگاه، اون وقت که عنایات بگونه میشه که اونا که اهلشن، وقتی یک شب ترک میشه این کارشون، یه مقدار ترک میشود سحرخیزیشون، به قصه میفتن، زانوی غم بغل میگیرن، عشق میریزن که ما دیشب موفق نشدیم. حالا اگر آدم جوریست که خیلی بگونه است که اصلا موفق بشه نشه، برایش مسئله نیست، چیز مستحبیست رو نشده، یک ماه نماز شب نکندم، خب مسئله نیست که اصلا شیش ماه نکندم، برایش مسئله نیست. ولی اونه که توجه دارن که چی هست، در حالات مرحوم شهید نوشتن که ایشان یک شب نماز شبش ترک شد، صبحش که شد شروع کرد این شعرها رو خونده رو گریه کردم. از اومد مصیبت و عبد کل مسکین فی نومهی امهر حور الینی. میخواستم اون عبارت مناجات رو یک کمی ادامهش بدم، دیگه بینم فرصت نیستش، انشاءالله میذاریم برای بعد دنبال اون مناجات المریدین رو خونده باشیم. اون وقت میبینید که حرف دیر بزنه ایشان، خدا مصیبت من بزرگ شده، چی شده؟ دیشب پا نشدم که با تو حرف بزنم، دیشب بندگان خاص تو اولیای تو با تو صحبت کردن، ولی من دیشب خوابم بود، اونا گناهی نکرده بودن موفق شدن، من گناه کردم، یا گناهی کردن توبه کردن قبولشون کردی، من توبه کردم توبه نکردم، بالاخره توفیق نشده، چی شده؟ قصهش گرفته و عشق میریزه و گریه میکنه که سهر پانه شده. در ارتباط با یکی از همین بزرگان این شهیدی بود که نوشتن که این سهرها اوضاعی داشت و بعد به خادمه تو خانه شون نگزنه بود کار میکرد، گفتن تو داخل خانه بودی و از این آقا چی بود اوضاع احوالش؟ گفت این آقا روزا که خیلی آدم حسابی بود، روزا که میشست و مردم میامدن میرفتن مشکلاتون رو حل میکرد کاراشون، و شبها مثل که حالش به هم میخورد، شبها اوضاعش رو برا نبود، اون فکر میکرد که این اوضاعش حالش به هم میخورد، این از تو اتاق میامد بیرون که وقتی که زیج نمیفهمین میامد تو حیات، این صورت چه میداشت رو خاک، این چیز رو میگفت گریه میکرد، شبا حالش به هم میخورد، اما روزا که آدم حسابی بود و آدم درست این نمیدونست چی به چیه. و اونه که اونهایی که توجه پیدا کردن لذتش رو چشیدن، اونها نتونن دیگه آروم بگیرن، خدا را چنین عنایتی را به حقیقت اولیاءت به همه ما کرامت بفرما. عظمت مصیبت و عبد کل مسکین فی نومه امه له
نخ
گلستان برید خبر بگیرید آبری بوده و بیرش افتاد و دیداری زمین افتادم اون حالاتی که دست می داد است و بعد گفته می شد و هر چی بود می دونستم داخل که چه خبر بوده می گفتم بله از این برنامه ها مکبر و فراغان انجام می شه اینه دیگه تعبیرات منه چه حالاتی داشتم اونا که لذت مناجات کشیدن از خواب برمیخیدن وضو میگیرم خدا رو یاد میکنم نیستم به نماز سجده دارم ارتباط با پروردگار دارم آری از صابرینم و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار سردان استغفار دارم یک آیه است که ما را خوشبین میکند و آن اشاره به این جهت داره که اگه کسی شب موفق نشد از روز استفاده کنه بیاد در خانه ما حالا اونایی که شبان موفقن خوش بارشون ولی هممون حالا مهد میکنیم استغفر الله ربی وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه بجمع رمضان هم أواخرش رسيده بسیار بسیار مغتنم این تطمیه که در اختیارمون است از میکنم خدایات به خودت میدانی که ما سر لجاج به تو نداریم هرچی گناه کردیم به این جهت نبیده که میخواستیم با تو مخالفت کنیم خودت میدانی حیای ما عوض ما نفهمی ما شرایطی که بوده بر ما غلبه کرده نه این که با تو بخواهم لجاجتی داشته باشیم تو خود میدانی که معصیت ما در اساس نفهمی و هوای و عوض حالا که این چنین با لطف کردی ماه رمضان رو درک کردیم و این ساعت رو درک کردیم درخواستمون اینه که تمام اون چه از نفهمی آمون دیده با این استغفار آمون خدایا و حقیقت اولاعت همه مونه ببخش بیامون علاوه چند باری با هم عرض میکنیم خدایا دست جمعیم های آمدیم در خانت اگر یک نفر میان این جمع مشمول لطف خدا بشه فکر نمی کنم خدا لطفش از بقیه بخواد سلب کنه اون رحمت شامل حال همه میشه اینه که کمال امیدواری عرض میکنیم یا کریم الله یا کریم کریم الله کریم یا کریم الله الهی و ربی و سیدی و رجائی و مالک رقی الهی عبدك العاصی عطاک مغرم بالذنوب وقد دعاكم گفت سری بود وارد مسجد الحرام شدم صدای مناجاتی به گوشم می رسید نزدیک شدم با خدا اینجور حرف میزد خدای من بنده گناهکار تو در خانت آمده اگه ببخشی تو اهل بخششی اگر نبخشی من کجا بروم چه بکنم نزدیکتر شدم این صدا گرمتر و گرمتر و ناله ای زد آرام شد رفتم جلو دیدم آقا حضرت سجاد علیه السلام کنار حضرت نشستم حالا عشق از چشمش آمده رو رخسار حضرت چکیده چی شده؟ حضرت متوجه شدند و گفتند چه کار داری با من این وقت شب؟ گفتم آخ شما با این جور منقلبید فرمودند بله از این ساعت شب برای زندگی ابدی باید استفاده کرد جان به قربانشون یادمون دادن توجه به خدا و مناجات با پروردگار را بگم آقا شما در راه خدا همه جور تأمل داشتید مناجات هاتون در شرایط خاصی و ابتلاعاتتون عجیب دیگه به ذهنم زد از نام حضرت نگذرم بگم گاهی شما به صورت مناجات در حال قرب الالله گاهی زنجیر به گردنتون برای حفظ دین برای نگهداری از آثار وحی اون همه تحمل نمودید صبر کردید یه گفتم جگه نزدیک شدم ای وای دیدم که گردن آقا خونالود شده آقا دو اسیرن فی دمشکننی ولی من فکر میکنم از زنجیر و خونالود بودن گردن و آفتاب سوزان و این حرفام آنچه که بیش از همه اینا آقا رو رنج میداد این بود که میدیدن این زنها بالای شطورا مقابل نامحرم خیلی دشوار بود اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد مال محمد و آخر تابع له ولا ذلك باز بانوان و این زنها از چی ناراحت بودن دیگه مشخصه تو این مقتل معلوم میشه چقدر اذیت میشدن از اون چه در جریانش بودن یه پیر مردی از خانه بیرون آمده بود دید اوضاعیست یه مقدار بررسی کرد فهمید چی شده آمد مقابل این اسرا دیگه هر کی میخواست نزدیک بیاد مانعی براش نبود آمد جلو به یکی از این زنها برخورد کرد گفت شما کی هستید فرمود انا سکینه بنت الحسین لا اله الا الله گفت بی بی من شما رو شناختم شما خاندان رو شناختم اگر امری داشته باشید از من بر بیاد انجام میدم لا اله الا الله اینجور نوشتن نوشتن بی بی فرمودن اگه میتونی کاری بکن این سرها رو از محملات دور ببرن یعنی دیگه مردم کمتر متوجه
يا ابن الحسن گاهی در راه کوپه باشم، بر گریه های زینب بنگر ز غم چه غوغا بر نیزه ها نظر کن، سرای کشتگان بین، بر زلف ناز اکبر خیره دو چشم لیلا یا یا یادش به خیران شب بر زانوی ابوالفضل دادم رقیه ام را، گفتم چه غم ز فرداست، فردا رسید و افسوس عباس رفت از دست، فردا رسید و افسوس عباس رفت از دست، چون او نبود با ما شلاق مول زما. ای حسین، آقا امام زمان می فرماین هر صبح و شام گریه می کنم براد یا جدا، اگه اشک چشمم تمام بشه خون گریه می کنم. مشهور است یکی از علما بزرگان آقا رو خواب دید، آقا کدام مصیبت شما خون گریه می کنی؟ آیا غم شهادت ابی عبدالله؟ فرمود اگر جدم زنده میمون خون گریه میکرد. آیا غم شهادت عموتون ابوالفضل؟ فرمود اگر ابوالفضل زنده میمون خون گریه میکرد. آقا آیا شهادت علی اکبر؟ فرمود اگر علی اکبر زنده بود خون گریه میکرد. آقا خودتون بفرمایید، فرمود اسارت عمه ام زینب. ای وای من که غم دیدم ای قوم بس است، من که غم دیدم ای قوم بس است، من فدک دیدم ای قوم بس است، من فدک دیدم ای قوم بس یه جمله آخرم فرج آقا امام زمان از آقا امام سجاد فرمودم، اونم دم دروازه شام آقای جمله ای گفت، هیچ کجای سفر جمله رو نفرمود، گفت ای کاش از مادرم زاده را. ای وای
حالا که روزه آقا رو خوندن یادم آمد اینم بگم گریه می کنید. عجیب جایی متوسل شدن به آقای بزرگواری کمتر از مصاحبشون خونده میشه. فرمود یه جای دیگم به ما سخت گذشت، ما رو بردن محله یهودی ها، در خونه ها در می زدن. از عطایت الله سیدان من ببخشید عذر می خواهم، در خونه ها در زدن، گفتن اینا بچه های امون آقایی هستن که در خیبر و در جنگ ها از پدران شما کشتن، حالا هر کار میخواهید بکنید. آقا فرمود از بالای بام سنگ و زغال.
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. فروردگارا فرج مولا من برسان، به علم عمل من بیفزام، ما را به خودمون وام گذار، همه حوائج جسمی روحی معنوی مادی همه بندگانت و ما را روا فرما. پروردگارا همه مشکلات بندگانت و ما را مبدل به عافیت فرما. بار لا نعمت هدایت برای من تثبیت فرما. خدایا ستم کاران ذلیل فرما، مظلومان نصرت مرحمت فرما. پروردگارا جمعمون جامعمون کشورمون از آفات محفوظ بدار. توطئه‌های اجانب به خودشون برگردان. بارلاها حسن عاقبت به عممون مرحمت فرما. بالنبي وآله وعده.